به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز 23 دسامبر 2025 یعنی درست 2 روز مونده به کریسمس.
دقیقاً.
و در حالی که خب خیلی احتمالاً دارن آخرین خریدهای تعطیلات رو انجام میدن، دنیای تکنولوژی و بازی انگار تازه موتورش روشن شده.
کاملاً. منابعی که داریم تصویری از یه روز فوق‌العاده شلوغ رو نشون میدن.
از بازگشت یه غول قدیمی که فکر میکردیم فراموش شده، تا رکوردهای فروش باور نکردنی و آپدیت های لحظه آخری.
میخوایم ببینیم این ترکیب عجیب نوستالژی و آینده نگری اونم در آستانه سال نو چه پیامی برای ما داره.
نکته جالب برای من اینه که چطور 2 تا خط زمانی کاملا متفاوت رو همزمان دنبال میکنیم.
آها، یعنی از یه طرف داریم به گذشته و خاطراتمون سفر میکنیم
و از طرف دیگه با فناوری های روبرو میشیم که میتونن اساساً آینده ما رو تغییر بدن.
این تضاد به نظرم محور اصلی بحث امروزمون خواهد بود.
بسیار خوب. پس اجازه بده با بزرگترین غافلگیری روز شروع کنیم. HTC برگشته.
بله، شرکتی که سالها بود خبر مهمی ازش نشنیده بودیم.
و نکته ای که توی منابع دیدم و واقعا منو متعجب کرد اینه که عینک خوش مصنوعی جدیدشون، یعنی HTC Vive AI Glasses،
چی؟
اصلا نمایشگر نداره. اولین سوال من این بود که خب پس اصلا به چه دردی میخوره؟
این دقیقا همون سوالیه که کل استراتژی HTC حول اون ساخته شده. فلسفه پشت این محصول رایانش محیطی یا ambient computing هست.
رایانش محیطی؟
آره. یعنی ایده این نیست که شما رو در یک دنیای مجازی غرق کنن.
آها.
بلکه میخوان یه لایه هوشمند و نامرئی به دنیای واقعی شما اضافه کنن. طبق اطلاعات این عینک با دوربین‌های میکرو و سنسورهای لایدار.
لایدار؟
بله، لایدار که به طرز شگفت‌انگیزی کوچیک هستند، محیط اطراف شما رو به صورت زنده اسکن و درک می‌کنه.
پس یعنی به جای اینکه چیزی رو به چشم من نشون بده، داره دنیا رو از دید من می‌بینه و برام تحلیلش می‌کنه.
دقیقاً.
بیای چند مثال کاربردی از منابع رو بررسی کنیم تا ملموس‌تر بشه. یکیش اینه که مثلا در یک کشور خارجی به منوی رستوران نگاه می‌کنی و می‌پرسی این چیه؟
خب
و عینک از طریق بلندگوهای هدایت استخوانی یا همون بون کندکشن ترجمه رو در گوشت زمزمه می‌کنه. یعنی کسی جز شما نمی‌شنوه.
درسته. و مثال دیگه‌ای که در منابع هست و به نظرم کاربرد روزمرش حتی بیشتره، نقش حافظه تصویری اونه.
اون چطوره؟
فرض کن از عینک میپرسی کلیدم رو کجا گذاشتم؟
اوه، این برای من عالیه.
دستگاه با مرور حافظه تصویری 30 دقیقه گذشته بهت میگه روی میز کنار گلدون. یعنی پایان گم کردن وسایل روزمره.
فوق العاده است. اما این استراتژی قیمت گذاری هم خیلی هوشمندانه به نظر میاد.
موافقم.
با قیمت $399 مشخصه که مستقیما عینک های متا ریبن رو هدف گرفتن، نه هدست $3,500 اپل.
دقیقاً. انگار میخوام بگن ما یک ابزار کاربردی روزمره هستیم، نه یک کامپیوتر پیچیده برای صورت شما.
این یه قمار خیلی بزرگه برای بازگشت به بازار مصرف کننده عمومی، درسته؟
100%. به جای رقابت در زمینه نمایشگرها که خب اپل و متا در اون پیشتازن، دارن یه زمینه بازی کاملا جدید برای خودشون تعریف میکنن. هوش مصنوعی نامری.
باید دید آیا این راحتی و کاربرد بر نگرانی‌های حریم خصوصی غلبه می‌کنه یا نه؟
این بزرگترین سواله.
جالبه که گفتی HTC داره روی سخت افزار نامرئی شرط بندی می‌کنه، چون در دنیای نرم افزار نینتندو دقیقاً برعکس عمل کرده و با سخت افزار جدیدش داره قدرت نمایی می‌کنه.
اوه بله.
آمار فروش متروید پرایم 4 بیاند منتشر شده و اعدادش واقعاً باور نکردنیه.
فروش 5 میلیون نسخه فقط در هفته اول برای یه بازی از سری متروید یک اتفاق تاریخیه.
دقیقاً. این سری همیشه محبوب منتقدان بوده ولی از نظر تجاری هیچ وقت در سطح ماریو یا زلدا قرار نداشته.
و این موفقیت فقط یه رکورد فروش نیست. به نظرم یه تغییر استراتژیک برای نینتندوه.
یعنی چی؟ منظور چیه که یه تغییر استراتژیکه؟
منظورم اینه که نینتندو موفق شده یه فرنچایز رده دوم خودش رو به یه سیستم سلر تمام عیار تبدیل کنه.
آها، یعنی بازیی که به خاطرش کنسول رو میخرن.
دقیقاً. و این کار خیلی سختیه. این موفقیت نشون میده که کنسول جدیدشون که در منابر به عنوان سویچ 2 ازش یاد شده، اونقدر قدرت داره که میتونه پتانسیل‌های پنهان IP های قدیمی رو شکوفا کنه.
منابع میگن این بازی ویترین قدرت سویچ 2 هست و از ری تریسینگ یا همون ری تریسینگ استفاده میکنه. این دقیقا چه تأثیر روی ظاهر بازی میذاره؟
ببین، به زبان ساده ری تریسینگ نور رو در بازی مثل دنیای واقعی شبیه سازی میکنه.
یعنی انعکاس ها واقعی ترن؟
دقیقا، انعکاس ها روی سطح آب یا روی کلاه ساموس آرن واقعی و داینامیک به نظر میرسن، نه یه افکت از پیش طراحی شده.
و انجام این کار روی یه کنسول دستی،
اونم با نرخ فریم ثابت 60، یه جهش فنی خیلی بزرگه. این چیزیه که تا همین چند سال پیش فقط روی کامپیوترهای رد بالا ممکن بود.
پس این فروش بالا فقط به خاطر خود بازی نیست، بلکه به خاطر اینه که داره قدرت سخت افزار جدید رو به رخ میکشه.
100%.
همزمان در گوشه دیگه ای از دنیای بازی، طرفداران Elden Ring که درگیر بسته الحاقی جدید Night Rain هستند، امروز صبح یه آپدیت مهم گرفتن.
بله، پچ نسخه 1.05، اونم با حجم 2 گیگابایت که نشون میده تغییراتش مهمه.
تمرکز آپدیت روی چی بوده؟
بیشتر روی حل مشکلات یه منطقه خیلی تاریک به اسم فورسیکن هالوز.
آها، یادمه، خیلی ازش شکایت داشتن.
بله، بازیکن‌ها از باگ‌های نورپردازی و دید خیلی کم در این منطقه شکایت داشتن که تجربه رو سخت و ناعادلانه می‌کرد.
و خب علاوه بر این، تعادل سلاح‌های جدید کلاس گریت سورد رو هم در مقابل باس‌های فوق‌العاده سریع این بسته الحاقی بهتر کرده.
این خبر عالیه برای کسانی که میخوان تعطیلات کریسمسشون رو در این دنیای بی‌رحم و جذاب بگذرونن.
بازی هم اشاره میکنن، فرار از هیاهو.
درسته، مخصوصا در دوران تعطیلات.
مثلا فروشگاه استیم لیستی با عنوان 5 بازی جدید که احتمالاً از دست داده اید منتشر کرده.
همیشه نکات جالبی در این لیست ها پیدا میشه. چی توجهت رو جلب کرد؟
2 مورد که کاملا متضاد هم بودن. اولین مورد Murderous Idler نام داره.
میخندد. از اسمش معلومه.
یه بازی کلیکی با تم طنز سیاه که شما نقش یه قاتل زنجیره یه کارتونی رو داری که باید صحنه جرم رو تمیز کنه.
عجب ایده ای.
به گفته منبع اعتیادآور، خنددار و عجیبه.
و دومی احتمالاً در نقطه مقابل اون قرار داره.
دقیقاً. دومی اسمش ریور باتل سیم هست. یا بازی کاملاً آرامش بخش.
چی کار میکنی تو بازی؟
شما فقط یه بطری شیشه‌ای رو در یک رودخانه زیبا با گرافیک لوپالی و موزیک لوفای هدایت میکنی. هیچ دشمنی، هیچ چالشی، فقط آرامش محض.
این فقط تنوع نیست، یه جور خودتنظیمی هیجانی در جامعه گیمر هاست.
خودتنظیمی هیجانی؟ جالبه.
آره، ببین، بازی‌های بزرگ مثل Elden Ring آدرنالین و استرس بالایی تولید می‌کنن. در مقابل بازی‌های آرامش بخش و نوستالژیک نقش پادزهر رو ایفا می‌کنن.
پس بازار بازی‌ها دیگه فقط دنبال سرگرمی نیست، دنبال ابزارهایی برای مدیریت حال و هوا هم هست.
دقیقاً.
این حس نوستالژی در جای دیگه هم دیده میشه. به طور غیر منتظره‌ای بازی ترند امروز در سابردیت RPC Gaming یک عنوان از سال 2013 است.
2013 چی هست؟
Splinter Cell Blacklist.
واقعا چرا یه بازی 12 ساله یهو اینقدر مورد توجه قرار گرفته؟
دلیلش یه مثال فوق‌العاده از سنت‌های جامعه بازیکناست. مشخص شده یکی از مراحل معروف بازی به نام American Consumption دقیقاً در شب کریسمسه.
آها.
و در شهر برفی شیکاگو اتفاق میفته.
پس یه سنت کریسمسی شده براشون.
دقیقاً، بازیکن‌ها دارن مات‌های گرافیکی جدید رو به اشتراک میذارن تا این تجربه رو در سال 2025 بازسازی کنن. این تبدیل به یه سنت سالانه برای گیمرهای PC شده.
فوق‌العاده است، این قدرت نوستالژی و جامعه رو نشون میده.
کاملاً. و به نظر میرسه سرویس‌های اشتراکی هم این حال و هوا رو درک کردن. Xbox Game Pass هم 2 بازی جدید برای نیمه دوم دسامبر اضافه کرده.
چی اضافه کرده؟
اولی Blood Refreshed Supply هست که نسخه ریمستر شده یه شوتر کلاسیک محصول 1997. یه هدیه عالی برای طرفداران شوترهای قدیمی.
و دومی؟
شبیه به فیلم بیگانه یا ایلین دهه 80 داره.
بازم یه نگاه به گذشته اما در یه بسته جدید.
صحبت از نگاه جدید به چیزهای قدیمی شد، یه خبر سینمایی هم در مناده هست. انیمیشن مورد انتظار ازتک بتمن کلش آف امپایرز.
بله، امروز روی پلتفرم مکس منتشر شده. این یه ریسک خیلی بزرگ برای دی سی بود، مگه نه؟
قطعاً، انتقال بتمن به دوران امپراتوری آستک.
اما به نظر میرسه این ریسک جواب داده، نقدها خیلی مثبت بودن.
این فقط یه تغییر لباس ساده نیست، انگار تمام اساطیر شخصیت رو بازنویسی کردن.
دقیقاً، طراحی لباس بتمن که ترکیبی از زره جنگجویان جگوار و نماد خفاشه به همراه صداگذاری کاملاً لاتین، فضایی کاملاً تازه و منحصر به فرد بهش داده.
این نشون میده که یه شخصیت نمادین رو میشه با موفقیت به فرهنگ‌ها و زمان‌های دیگه منتقل کرد.
به شرطی که این کار با احترام و خلاقیت انجام بشه.
خب، از بتمن آزتک میرسیم به آخرین خبر امروز که شاید در میان این همه هیاهوی سرگرمی گم شده باشه، اما اهمیتش از همه بیشتره.
خبر مربوط به IBM؟
بله، شرکت IBM اعلام کرده 2 میلیارد دلار بودجه جدید به بخش سخت افزار کوانتومی خودش تزریق کرده.
نکته مهم زمانبندی این خبره. این اعلام تنها چند روز پس از رونمایی گوگل از الگوریتم‌های جدید مقاوم به نویز منتشر میشه.
پس این یه جور رقابت تسلیحاتی در حوزه کوانتومه.
تمام عیار. این دوگون تکنولوژی دارن با تمام قوا برای رسیدن به برتری کوانتومی با هم مسابقه میدن.
منبع به یه نکته ترسناک اما در عین حال هیجان انگیز اشاره میکنه. میگه این رقابت شدید باعث میشه ما خیلی زودتر از پیشبینی ها،
شاید حتی تا سال 2030،
به کامپیوترهایی برسیم که میتونن رمزنگاری های فعلی رو بشکنن. این جمله خیلی سنگینه. منظورش دقیقاً چیه؟
منظورش اینه که رمزنگاری هایی که امروز امنیت حسابای بانکی ما، پیام‌های واتساپ ما و حتی کل ساختار بلاکچین ها رو تأمین میکنن.
یعنی همه چیز
در مقابل یک کامپیوتر کوانتومی قدرتمند بی‌دفاع هستن. رسیدن به کامپیوتری که بتونه این رمزها رو در چند ثانیه بشکنه، کل زیرساخت امنیت دیجیتال دنیا رو به چالش میکشه.
این خبر فقط مربوط به دانشمندا نیست. آینده ی امنیت دیجیتال تک تک ما رو تحت تأثیر قرار میده.
دقیقاً همینطوره. و این خبر IBM نشون میده که سرعت این مسابقه بسیار بیشتر از اون چیزیه که مردم عادی تصور میکنن.
خب، امروز یک سفر واقعی بود. از کوچه های برفی شیکاگو در دنیای سم فیشر تا آزمایشگاه های کوانتومی IBM.
هم به گذشته نگاه کردیم و هم نگاهی به آینده ای انداختیم که با سرعت باور نکردنی در حال نزدیک شدنه.
همانطور که یکی از منابع میپرسه، این سوال برای شما هم مطرحه. برای تعطیلات پیش رو چه برنامه‌ای دارید؟ آیا در دنیای بیرحم الدن رینگ شمشیر میزنید، با ساموس آران کهکشان رو نجات میدید، یا
ترجیح میدید یه بطری رو در یک رودخانه مجازی آرام هدایت کنید؟
دقیقاً.
و در حالی که به این انتخاب‌ها فکر می‌کنید، یه سوال عمیق‌تر هم برایتان باقی می‌گذاریم. امروز دیدیم که تکنولوژی هم ابزاری برای سرگرمیه و هم نیرویی برای بازتعریف زیرساخت‌های بنیادین همون واقعیت.
سرگرمی و زیرساخت.
بله. سوالی که می‌تونید بهش فکر کنید اینه: با شتاب گرفتن این دو مسیر فناوری، یعنی سرگرمی و زیرساخت، فکر میکنید نقطه برخورد نهایی اونها در زندگی روزمره ما کجا خواهد بود؟